أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پنجمین جلسه بحث مقاصد الشریعه با بیان باز هم یکی از مقدمات دیگری که به ما کمک می‌کند در مفهوم شناسی دقیق تر این راه کاری که برای استنباط معرفی شده و همچنان که در جلسات گذشته توضیح داده شد در فقه اهل تسنن و عامه بسیار مورد استفاده قرار گرفته است و در فقه شیعه هم راه پیدا کرده تا اندازه‌ای، و به هر حال باید ما بشناسیمش، خوب مرزبندی‌هاش مشخص بشه تا بتوانیم تصمیمی که در رابطه با حجیت و عدم حجیت و اعتبار این راهکار یا عدم اعتبار این راهکار میگیریم مؤثر باشه. البته قبول داریم که در برخی از موارد تعدی حکم و استنباط حکم میتوان از چند راهکار استفاده کرد. تشخیص اینها مؤثره، چون بعضی از اینها ممکنه حجت باشه، بعضی حجت نباشه، و یا جلوگیری از اشتباه این که این راهکارها کدام یک از اینها در اینجا موضوعیت دارد، کدام یک از اینها اینجا موضوعیت ندارد، این هم مؤثره که ما بتوانیم از این عرض کنم به حضور شما که بحث دفاع بکنیم و توجیهی برای این بحث مقارنه بیان کنیم. هرچند اینها باز هم بحث‌های مقدماتی است، چون واقعا بحث اصلی ما راجبه حجیت و قلمرو استفاده از این راهکار هستش که باید سریع‌تر به اون برسیم با توجه فرصت کمی هم که در این وهله داریم برای بیان این مطالب. اجمالاً با چند چیز امکان مقارنه داره، یعنی تناسب داره که مقارنه صورت بگیره، ولی برخی از موارد که اصلاً هیچ ربطی به هم ندارند. اما اینجا مواردی هست که ابتداءً ممکنه به ذهن برسه که اینا با هم شبیه هستن، ما باید تفاوت اینها رو بیان بکنیم، چون بازم میگم تأکید بر تفاوت هم در شناساییش ما کمک میکنه و همین که در تصمیم گیری نسبت به اعتبار و عدم اعتبار مهمه. از جمله موارد با مذاق شریعت. خب شاید کسی به ذهنش برسه که این با مذاق شریعت با هم اینا یکی باشند و نزدیک باشند با هم، ولی با یک دقت ابتدایی مشخص می شود که اینا با هم تفاوت دارند. مذاق شارع همچنان که بحثش رو مطرح کردیم یک روش معینی است، یک روش خاصی، سبک و دعبی است که از شارع به دست میاد و توسط فقیه اون سبک استخراج میشه از شارع مقدس و اون رو کشف میکنه و بر اساس اون مذاق و دعب و سلیقه، و حالا سلیقه به معنی شخصی نیست، اون روش شارع رو کشف کرد، بر اساس اون روش حکم توسعه میده، تضییق میکنه، یا حتی حکم ابتداءً در جایی بیان میکنه. اصلا کاری به رسیدن به اهداف ندارد. در مذاق مهم نیست که شما به اهداف برسی یا نرسی. ما بتوانیم درک کنیم هدف کلی شارع مقدس در جعل این احکام چیست، یا در این باب هدف کلی او چیست، این اصلا مهم نیست برای ما توی بحث مذاق. مهم این است که بفهمیم که روش او این است، ولو اینکه نکته این که روش او این است چیست را اصلا متوجه نشیم، فقط مطمئن بشیم، یقین کنیم که ایشون دعبش تو این گونه موارد این گونه عمل کردن است. اما در حالی که تو مقاصد اینجور نیست، مقاصد بخوام از یک راهکار دیگه استفاده کنیم و آن این است که لذا جدا شده است از مذاق، نکتهش این است که بخوایم با اون اهداف کلی برسیم. حالا اهداف کلی یا کلا شریعت، یا اهداف کلی مثلا فرضی باب خاصی در معاملات، در عبادات، یا در مثلا فرض حج، یا در نماز، یا در روابط خانوادگی و از این قبیل. پس بنابراین میشه گفت که برای تفاوت ماهیتا اینا تفاوت جوهری با هم دارن. به تعبیر دیگه اگه بخوام استفاده کنیم، در استفاده از مذاق ما اصلا دنبال کشف مقاصد شریعت نیستیم. ممکن است کشف بشود، ممکن است کشف نشود. البته اگه کشف شد، خب اون راهکار و مقاصد هم استفاده میشه. اما در بحث مقاصد و شریعه تا مقصد و اون هدف کشف نشد، نمیتوان از مقصد برای اثبات یا نفی حکمی از آن استفاده کرد. خب این تفاوت با این. دومین موضوعی که ممکنه بحث تفاوتش مطرح بشه، یعنی مشابهت مطرح بشه و تفاوتش باید برجسته کنیم، عرض کنم به حضور شما که تفاوتش هست با مناسبات حکم و موضوع. اونم به نظر میرسه که تفاوت با یک دقتی معلوم میشه که تفاوت آشکاری با هم دارن. در مناسبت فقیه فقط ملائمت موضوع و حکم را کشف میکنه، میگه اگر چنین حکمی صادر شد با این موضوع این تلاعم را دارد و آنچه که مد نظرش هست این است که اینها با هم تلاعم دارند و از این اگر بتواند به یک حکمی برسد، یا اثباتی یا نفی یا توصیه یا تزییقی، به این نتیجه برسد. الزاماً ضرورتی ندارد که به مقاصد شارع دسترسی پیدا کنه، اهداف شارع برش روشن بشه تا بر اساس اون مقاصد و اهداف و به استناد اون مقاصد و اهداف بتواند حکمی صادر کند. نه، فقط در پی کشف ملائمت از حکمی را از موضوعی به موضوع دیگر سرایت میده با پیش فرض و این مسلم گرفتن این ملائمتی که بین اینها برقرار هست. این تکیهش رو بحث ملائمت. عرض کنم به حضور شما که شاید بتوان با یک تعبیر دیگر اینجوری گفت که در مقاصد ما قیاسی شکل میدیم، این هدف از این موضوع، هدف از این حکم این است و هر آنچه که این هدف و در هر آنچه که این هدف وجود داشته باشد حکم هم همین است، پس حکم در یک موضوع جدیدی که منصوص نیست و شارع مقدس صریح در مورد او حکمی صادر نکرده است، بیاییم حکم رو استکشاف کنیم. در حالی که اصلا در بحث مناسبت حکم موضوع چنین قیاسی به این شکل انجام نمیگیره. خب این هم یک تفاوت با این مورد. مورد سومی که تفاوت مقاصد رو با اون رو باید مشخص کنیم با الغاء خصوصیت. تفاوت مقاصد و راهکار استفاده از مقاصد شریعت با الغاء خصوصیت رو در چند چیز ممکنه بیان کرد. یکی در این که عرض کنم به حضور شما که در الغاء خصوصیت ما نوعا تعمیم استفاده میکنیم، یعنی از راهکار الغای خصوصیت برای حکمی از جایی به جای دیگر. رجلون شکه بیاییم میگیم امرأتون شکت، توسعه میدیم. چرا؟ چون خصوصیتی ندارد رجل در شک کردن در بین اثناء نماز. خب پس یه عملیات استنباطی است، حالا استظهاری است، استنباطی میگیم، نه اینکه حتما یه تحلیلی باشه. نه، الغای خصوصیت ساده است، استظهار عرفی است، ولی بالاخره یک عملیات استنباطی است در راهکار جعل و انتخاب و فهم حکم شریعت. عملیات استنباطی به حساب میاد، هرچند خیلی ساده و روان و عرفی و ابتدایی. به هر حال عملیات اینچنینی نیست که نتیجهش میشود که حکمی را از موردی به مورد دیگر ما سرایت بدیم. موضوع در الغاء خصوصیت متفاوته، در حالی که تو مقاصد اینجور نیست. در مقاصد کاربردهای فقط این ندارد، کاربردهای دیگری دارد که انشاءالله بحثش میاد، که مثلا حالا فرض کنم باید بگیم که بتوانیم تزییق کنیم، بتوانیم در تعارض ازش استفاده کنیم بین دو حکمی که با توجه به کمک و با توجه و کمک از مقاصد بتونیم اونجا استفاده های دیگه بکنیم، به این شکل میتونیم ازش استفاده کنیم. لذا این تفاوت رو در این میبینیم. تفاوت دیگری که عرض کنم به حضور شما که مطرح میشه، تفاوت ماهوی است در واقع بین این مسئله مقاصد و الغاء خصوصیت، این نکته است که ما همون در تعمیمی هم که میخواهیم استفاده کنیم، یعنی اگر ما مقاصد بخواییم تعمیمی هم استفاده کنیم، هرچند اثرش فقط تعمیم نیست، اما تو همون تعمیم هم یه تفاوت جوهری عرض کنم بین اینها دیده میشه و آن این است که در الغاء خصوصیت ما کار چندان قوی نیاز نداریم، مقدماتی نیاز ندارد، فقط یک استظهار نیاز دارد که اون هم یه استظهار عرفی است. گاه حتی عرفی که این تعمیم رو انجام میده و القاء خصوصیت میکند هیچ توجهی ندارد که داره یک کاری انجام میده. حواسش نیست که آقا دقت نمیکنه که روایت گفت رجل شک بین الثلاث و الاربع، به راحتی بدون هیچ توجه و دقتی نسبت به زنی که شک کرده اینجوری به ذهنش میاد و خیلی روشن میبینه. و لذا اصلا یک مقدماتی نیاز نداره، در حالی که استفاده از مقاصد نیاز به مقدمات داره که حالا گفته میشه، از جمله مثلا اینکه شما مقاصد رو کشف کنید و این کار هر کس نیست، کار فقیهه. و اطلاق اون مقصد رو هم به دست بیارید که منحصر نیست در یک مورد خاصی، همین مشکل میکنه کار مقاصد را. و کشف اینکه مزاحمتی با مصلحت قوی تر ندارد و روشن شدن این مطلب که اون طرف مقابلی که میخواهید برای اون حکم تعمیم بدید، چون فرض این است که میخواییم از مقاصد تعمیمی استفاده کنیم، در اینجا هم باید ببینیم اون مانعی برای پذیرش وجود نداشته باشه نسبت بهش. همه اینها باید انجام بگیره تا بتوانیم از مقاصد به عنوان یک راهکار استفاده بکنیم، در حالی که الغای خصوصیت درس کردیم که هیچ یک از مقدمات رو نیاز نداره، فقط یک استظهار میخواد که این موضوع مثلا اهم از این موردی است که در نص آمده است. خب اینم یک تفاوت ماهوی و اساسی. یک تفاوت دیگری گفته شده در این کتاب الفائق برای من قابل قبول نیست. اون تفاوت این است که گفتن به این که در القاء خصوصیت موضوع عوض میشه. در القاء خصوصیت موضوع عوض میشه. خب اینش مشکل نیست، درست؟ یا اون موضوع منصوص ملاک نیست و موضوع جامعی است که شامل موضوع دیگر بشود. مثلا در روایت آمده رجل و شک، میایم میگیم موضوع رجل نیست در شک بین سه و چهار، بلکه موضوع انسان مکلف است که انسان مکلف جامع است بین آن چیزی که در نص آمده و غیر نص آمده. یا اصلا جامع نداشت، ما به دست آوردیم که از استظهار عرفی که موضوع چیز دیگه است که همه اینها زیر پر او قرار میگیرن، در حالی که اینا اینجوری میگه، کتاب اینجوری میگه، میگه که در مقاصد موضوع عوض نمیشه، اصل و فرع موضوعشون یکیست، هر دوی اینها این موضوع، این هدف و این مقصد رو دارند. به نظر من این قابل جوابه. شما در مقاصد هم وقتی که یک حکم دیگری کشف میکنید، پس موضوع تغییر کرد. اگر موضوع همون بود دیگه نیاز به عملیات استنباط وجود نداشت. بله یک چیز میشه گفت و آن این است که شما نمیخواهی استفاده از مقاصد بکنی، فقط میخواهی کشف کنی که قصد شارع مقدس از جعل این حکم چیست. خیلی خوب، یه کار مفیدی است، فی نفسه یه کار علمی است. بخوایم کشف کنیم که چرا خدا نماز رو جعل کرده، چرا خدا در عبادت مثلا به این شکل گفته، در معاملات غبن رو منع کرده، غرر رو منع کرده، یا اینکه مثلا فرض چرا بلوغ رو شرط کرده، عقل رو شرط کرده، شارع قصدش چیه. میخوایم فقط صرفا کشف کنیم، بله هیچ تغییر موضوعی نیست، اما نمیخوایم ما فقط کشف کنیم، ما الان کارمون در مقاصد این است که بتوانیم از اون در جعل حکم استفاده کنیم، یه حکمی به دست بیاریم. اگه بخوایم حکمی به دست بیاریم، نسبت به کجا؟ نسبت به جایی که حکم نداریم. لذا به ذهن میرسه این تمام نباشه، باز هم اونجا تغییر موضوعی ما مییابیم. به نظر من اینه، حالا مگر اینکه مقصود چیز دیگه باشه که خیلی از عبارت به دست نیاد. علیه حالن اصل این که تفاوت هست بین القاء خصوصیت و بین مقاصد، ظاهرا با این توضیحاتی که دادیم حداقل اون دو موردی که گفته شد تردیدی نباشه. و یکی از مواردی که عرض کنم به حضور شما که مطرح میشه دیگه، شاید آخرین مورد، مقارنه بین مقاصد شریعت و تنقیح منات. خب تنقیح منات یادتون هست دیگه، تنقیح منات فرقش با الغاء خصوصیت این است که الغاء خصوصیت یک، اونا که البته قائل به فرقن، ادهی قائل به فرق نیستن، میگن هر دوش یکی اختلاف تعبیره، ولی به نظر ما که اینا با هم تفاوت دارن. نقطش این است که در تنقیح منات کار فقیهانه است که ملاک و منات رو بتونه کشف کنه و بعد توسعه بده. اما الغاء خصوصیت اینجوری نبود، این تفاوتش بود بین تنقیح منات و الغاء خصوصیت. حالا اینجا مطرح کنیم ببینیم مقاصد و تنقیح منات چه افتراقاتی با هم دارن. افتراق مقاصد با الغاء خصوصیت یا تنقیح منات با الغاء خصوصیت این است که هر دو کار فقیهانه است، یعنی هم مقاصد و هم تنقیح منات، لذا از این جهت یه تفاوت برجسته‌ای بینشون هست. اما با توجه به این که هم در مقاصد که کار کشف مقصد هست و یک کار عالمانه است و توسط افراد صورت نمیتونه بگیره، و همچنین تنقیح منات هم یک کار عالمانه است، کار فقیهانه است، اینا با هم از این جهت مشترک میشن، نزدیک میشن، لذا باید برای تفاوت اینها دقت بیشتری بکنیم. خب چه تفاوتی میشه بین اینا برقرار کرد؟ آنچه گفته شد به نظر میرسه که تا اندازه هم درسته، این است که در تنقیح منات تمام تمرکز فقیه این است که اون منات و علت رو کشف بکنه و اون حکم خاص، یعنی نکته این که فرموده است مثلا شارع مقدس مرد و زن اجنبی در کنار هم قرار نگیرن در یه محیط خلوت، نکتش چیه؟ مثلا اینو بتونه به دست بیاره و بر اساس اون ملاک و منات در جای دیگری حکم صادر کند. اما در کشف مقاصد شریعت اینطور نیست، تمرکز بر رو اهداف کلی است، یعنی به مورد خاص کار نداره در این مورد خاص، نه کلن شارع مقدس نگاهش چیست در شریعت، یا در کلن احکام خانواده نگاهش چیست، وقت این تفاوت هایی پیدا می کند در عین اینکه به هم خیلی نزدیکه. پس بنابراین میتونیم اینجوری بیاییم تأکید کنیم که بگیم در تنقیح منات تکیه و تمرکز بر روی یک حکم خاص و جزئی است، میخواد مستند اون رو پیدا کنه تا بتواند از توسعش استفاده کنه، در حالی که تمرکز بر اهداف کلی است و مقاصد از مجموع شریعت یا مجموعه‌ای از احکام شریعت و عبادات تو معاملات تو احکام خانواده، اینا میخواد مقصد نهایی رو کشف کنه بعد از فحص و تحقیق و تتبعهایی که داشته، و بنابراین عرض کنم بزرگ شما که از این استفاده کنه. پس میشه گفت که در نوع نگاه با هم متفاوت هستن، در دائره کار هم مشخص شد که اینا با هم تفاوت دارن، دائره کار کرده مقاصد اوسع است از کار برده تنقیح منات. شما در تنقیح منات یه حکم جزئی در یه جایی مشابهش استفاده میکنی، اما در مقاصد حکم وسیع تری به دست میاری، شارع نگاهش اینه و احکام دیگر را هم اگر، البته اگر ما برای مقاصد خیلی اعتبار بالایی قائل باشیم، احکام دیگر هم ازش بتونه استفاده بشه، و یا اگر محکام موضوعات جدیدی اتفاق افتاد ما بتوانیم بر اساس این مقاصدی که کسب کردیم، از خودم بزرگش که موضوعات جدید هم وضعیتش رو تکلیفش رو حکمش رو مشخص بکنیم. یک نکته دیگه هم ممکنه در تفاوت بتونیم بگیم که ما در تنقیح منات دنبال اون مناتیم، حکم بر چه مناتی صادر شده است، حالا علت باشه، حکمت باشه، هر چی باشه کمک بکنه به ما، علت هم نبود ولی منات بر اساس او بود، یعنی منات این حکم بود، حکم بر اساس اون منات بود، این مفیده. اما در مقاصد نه، حتما فقط دنبال اون هدف هستیم، هدف شریعت هستیم. حالا این هم تفاوتایی است که میشه گفت شاید به هم نزدیک باشه. عرض کنم به حضور شما که بله، من فکر کردم آخری مورد، نه یه مورد دیگه هم مونده، تفاوت مقاصد شریعت با اولویت. اولویت هم یعنی مفهوم موافقت، که در اونجا هم فقهای ما قائل به توسعه حکم هستند، که اگر در یه جایی منصوص شارع مقدس حکم می‌دارد، نسبت به اولای از اون همین حکم رو ما قائل میشیم، فقها یعنی قائل میشن، و با اون که منصوص نیست تو فرساله هاشون می نویسن مثلا که سب و شتم و کتک زدن پدر و مادر حرام است، در حالی که هرچی بگردیم چیزی ما در این رابطه پیدا نمی کنیم. توسعه کردن، از اون توسعه اندادند نسبت به اون کلمه اوف، نسبت به اینجاها. خب حالا این کشف مقاصد شریعت با اون چه تفاوت دارد؟ یک تفاوت به نظر میرسه که این نکته مهمه، بازم به منشأ این تعمیم، اگر ما بخواییم از مقاصد برای تعمیم استفاده کنیم، منشأ تعمیم در اولویت ملاحظه اقواییت علت است در فرق، یعنی علت در فرق اقواست از علت در اصل. نکته این که ما کتک زدن پدر مادر را هم از شرع کشف میکنیم، به شرع نسبت میدونیم که ایشون اون رو هم حرام میداند، این است که نکته کتک زدن، علت کتک زدن از علت اوف قوی تر هستش. نکته چیه؟ نکته مثلا بی احترامیه، توهینه. این نکته در عرض کنم به حضور شما که اولویت وجود داره، فقط هم همینه، این عوض کرده دیگه اولویتی در کار نیست، نمیتوانیم اشاره نسبت به دیون حکم جدید مستفاده رو. اما در مقاصد این گونه نیست، ممکن اولویت باشه، در جایی هم اقوا باشه، آثاری هم ممکنه داشته باشه اقواییت، اگر نکته مقاصد از طریق اولویت به دست آمد بتونیم ازش استفاده هایی هم بکنیم. اما اصراری نیست که حتما اولا باشد، میتونه اولا هم نباشه، هم سطح هم باشه و ازش استفاده کرد، همون چیزی که با قیاس نزدیک میشه، لذا باید بسیار مواظبت کرد و فقهای ما بسیار تأکید داشتن در استفاده از مقاصد، که اگر البته قبولش کنیم با شرایطی و اینها، اگر قبول نکردیم که هیچ. علی ای حال این نکته اقواییت که در مسئله چیز وجود داره، مسئله قیاس اولویت وجود داره و آقایان در جای خودش ازش استفاده میکنن، در اینجا ملحوظ نیست، باشد یا نباشد. یه تفاوت دیگه هم باز هم برمیگردیم به همون قضیه که تاکید اون نکته که در مسئله مقاصد شریعت فقط نگاه به اهداف، آنها هم اهداف کلیه، نه یک داستان خاص موردی فقط. پس نگاه به اهدافه. اقواییت هم اگر قرار لحاظ بشه، اقواییت در اهداف باید در نظر گرفته بشه که اون هدفش قوی تر از این است. اما در اولویت، قیاس اولویت، عرض کنم به حضور شما که نه، هر نوع اقواییتی شما استفاده کنی کافیست، علت باشد، منات و حکمت باشد، اهداف کلی شریعت باشد، هر نوع چیزی باشه. بله، اگر اهداف کلی شریعت باشه، از این راه به اولویت و اقواییت رسیدید، اینجاست که با همون استفاده از مقاصد شریعت چی میشه؟ یکی میشه. علی حال اینا تفاوت هاییست که عرض کردیم، ریزه مقداری، بعضی جاها هم ممکنه تداخل بکنه، نه هر دو راه کار وجود داشته باشه برای فقیه، و در این جور موارد اگر فقیه یک راه رو معتبر میدونه، یک راه رو معتبر نمیتونه، میتونه از اون راه معتبر، یعنی باید از اون راه معتبر استفاده کنه. خیلی از این مواردی که گفته شد می شود وسیله برای کشف مقاصد باشه، یعنی به استخدام مقاصد میتونه در بیاد، اولویت میتونه به استخدام مقاصد در بیاد که از اون طریق انسان مقاصد رو کشف کنه، مناسبت با موضوع، همچنین القاء خصوصیت و مذاق و اینها هم میتواند در خدمت مقاصد قرار بگیرد و فقیه را به مقصد اصلی و نهایی شارع برساند. خب از این بحث که بگذریم، راه‌های کشف مقاصد شارع که بحث مهمی است، این هم مهم. ببینید ما همجور بحث میریم جلو، ضمن این که به نظر میرسه که این بحث مقدماتی است و کمک میکنه در فهم مقاصد و یا مرزبندی مقاصد با غیر از مقاصد رو، یا حتی اون تاریخچه‌ای که بیان کردیم در دو جلسه، همه اینها ما رو در تصمیم گیری نسبت به اعتبار و حجیت مقاصد یاری میرساند، کمک میکند که بعد ما راحت‌تر بتوانیم بعد از این مقدماتی که گفته شد تصمیم بگیریم، ببینیم شارع مقدس آن را این آیا این راه رو معتبر دونسته یا نه، و اگه معتبر دونسته در چه محدوده ای. خب از راه های کشف مقاصد، یکی از راه ها شاید ابتدایی ترین راهی که به ذهن میاد، این که با عقل قطعی ما به مقصد برسیم. بس سوال الان عنوان ما چیه؟ راه های کشف مقاصد شارع. اگه تونستیم درک قطعی عقل رو در جایی پیاده کنیم که مقصد شارع این گونه بوده، از هر راهی این قطع به وجود بیاد، خب طبیعتاً حجت هست و این میشه نسبت داد به شارع مقدس. و مهم این است که ما حالا قبل از مسئله حجیت که بعد این حکم که حالا جداگانه باید مورد بحث قرار بگیره، مهم این است که ما به شکل قطعی این مقصد رو بتونیم کشف کنیم و برای کشف حکم شرعی این رو به دست بیاریم. البته مشکل اصلی بحث صغرویه که آیا میتوان این مقصد رو کشف کرد به این شکل یا نه. وقتی اشتباه نگیره یک مجتهد، یک مستنبط این مقصد را با اهداف دیگری که ممکنه شارع مد نظرش بوده و این نتونه به اون برسه، حالا اونا هست، مقدماتش هست، وگرنه اگر کسی فقیهی به قطعیت رسید و عقل قطعیش به این حکم او را رهنمون کرد که حکم خدا این است و یعنی هدف خدا از این حکم این است و غیر از این نیست، اونجا میتونه دیگه از این مقصد استفاده کنه و برای احکام دیگر و کارهای دیگه‌ای که میخواد برش مبتنی کنه بتونه ازش استفاده کنه. پس مهم این است که به طور قطع محرز بشود که مقصد شارع چنین امری بوده. همین چیز بسیار لغزنده و خطرناکی است که فقهای ما در طول تاریخ بسیار ما را بر حذر می‌داشتند از اینکه ما در این وادی وارد بشیم و شدت با احتیاط برخورد می‌کردند، چون خیلی لغزنده است با قیاس و موارد دیگه‌ای که فکر می‌کنیم مثلا اینا ما رو به واقع می‌رسونه، این خیلی نزدیک است. و از اون طرف می‌بینیم در مقابل امروزه چه سخاوتمندانه از این راهکار مقاصد شریعت توسط بعضی از نو آموزان فقه یا کسانی که دقت کافی نداشتن یا ندارن و احکام شرع رو یه مقداری راحت تر گرفتن و نگاه میکنن، از این استفاده میشه، از این راهکار، و در احکام مسلم فقهی که متن قرآنی یا روایی هم داره بر اساس این مقاصد احکام رو جابجا میکنن. خطر اینجاست. این یک راهکار هست. راهکار دیگر این است که این راهکار عرض کنم بزرگ شما که به اصطلاح قابل اثبات تریست، قابل این است که ما این رو مثلا صحتش رو بتونیم به راحتی کشف کنیم، صحت و بطلانش رو. مسئله ظهور یا نص لفظی است، لسان دلیل، یعنی بتونیم کاری نداشته باشیم با اون درک عقلی و قطعی که اون خطرناک میشه. نه، به خود متن نگاه کنیم، لسان دلیل نگاه بکنیم، ببینیم اگر لسان دلیل خودش به صراحت یا به ظهور عرض کنم معتبری بتواند یک مقصدی را به ما نشان بدهد، برساند و برای ما روشن کند، این راه راهکار خیلی خوبی است. حالا استفاده از لسان دلیل و از الفاظ دلیل میتونه با واسطه باشه، میتونه بی واسطه باشه. مباشرتاً خود لفظ تعبیراتی دارد، مثل لعنه، لعله، عرض کنم لام تعلیل، مباشرتاً بدون استفاده از هیچ راهکار جانبی دیگری. اگه این باشه که خیلی عالی است. عامل دیگه ای دخالت نکنه، خود اون مفردات اون نصی که به ما رسیده است، یا حتی غیر از مفردات، خود اون ترکیب و چیدمان خود اون جمله، نه اینکه از قبل یا بعدش یا از قرائن بیرونی استفاده کنیم. گاهی این گونه است، میگیم بدون واسطه، مستقیم و مباشر، ترکیب جمله، مفردات جمله این رو به ما میرساند، ازش این به دست میاد. عرض کنم به حضورتون گاهی اینجوری است، گاهی نه، با واسطه و کمک از مناسبات و حکم موضوع و چیزهای دیگه است. اونی که بی واسطه است، نمونه هایی داره عرض کردم، اگر از واژه های تعلیلی استفاده بشه، لعنه لا تشرب الخمر، مثلا لعنه مسکر، انما حرم، لم يحرم الله الخمر لاسمها، روایت داریم صحیح السند، خداوند خمر رو برای اسمش حرام نکرد. در بحث فقهمون این رو بحث کردیم، توی نجاست بحث خمر و توابع خمر، ولیکن حرمها لعاقبتها. ببینید لام داره، کلمه لام تعلیل میرسونه، مقصد رو مشخص میکنه، میگه اگر خدا خمر رو حرام کرد به خاطر عاقبتش، اون اسکاری که داره، اون از کنم از اون حالتهایی که از حالت طبیعی خارج میکنه شارب خمر رو، اون نکته باعث شده است که خداوند حرام کرد. تصریح از این روشن‌تر، حرمها لعاقبتها. اگه این گونه است، میتونیم مقصد شارع رو به دست بیاریم که شارع مقدس مخالف است با اینکه برای انسان یه حالت غیر طبیعی پیش بیاد، به گونه ای که نتواند درست هنگام نیاز تشخیص درست بده، عمل درست انجام بده و آثار منفی در پی این کار اسکاری که براش اتفاق افتاده از اتفاق بیفته. در روایاتی اشاراتی شده که مثلا میره دروغ میگه، میره غیبت میکنه، میره زنا میکنه، کسی که شارب الخمر شد اذیت میکنه مردم رو، به حال این موارد. خب اگه اینه، پس میفهمیم که مقصد شارع این هستش، از خود لفظ فهمیدیم. اصلا فراتر از این روایت، خود آیه شریفه، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ليقوم، علت اینه، پس معلومه که قیام ناس به قسط مقصدی است که شارع مقدس بهش حساسه. گاهی از الفاظ دیگه مثل لعله داریم، باز قرآن در سوره بقره آیه 21، یا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم از این لام، از این لعله استفاده میشه که مثلا مقصد شارع تقواست. خب از گاهی این گونه است، ولی گاهی عرض کنم به حضور شما که بدون استفاده از یک لفظ خاصی، ولی از خود لفظ استفاده میشه. پس گاهی از خود لفظ استفاده میشه، این خود از خود لفظ استفاده شدن و از جمله استفاده شدن، گاهی با تعبیر و ادات خاصی است، مثل لام و لعله و لعنه، و گاهی نه، از خود لفظ استفاده میشه ولی بدون اینکه مثلا فرض، بدون اینکه از جای دیگه استفاده بشه. اما خب مثل عبارت ما بخونم، مثالی که بزنم شاید روشن‌تر بشه. یا ای الذین آمنو، در سوره مائده آیه 90 که بحث خمر ما بود، یا ای الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. البته فاء تفریع هم اینجا کمک میکنه، فشتنی بود، اما میگه بابا اینا رجس است. چهار تا نمونه به شما میگوید قرآن، نکتش رم رجس بودن میداند. از این استفاده میشه که شارع مقدس حساسه به مسئله رجس، پلیدی، اونجا که برسه مبغوزه براش، مقصد شارع مبغوزیته. اینه، اجتناب از اونه. هرچی رجس تلقی بشه، استفاده بشه، حالا ممکنه یک ماده پنجمی، ششمی، هفتمی، چیز دیگه بیاد که پلید است. البته کشف این که اونا واقعا رجسن اون بحث دیگه است. علاوه حال نگه این باشه و توجه کنیم و به دست بیاریم رجسیت رو، باید اجتناب بکنیم. اینا مستقیم از خود لفظ، یعنی مستقیم منظور ما اینه، مباشرتا از خود لفظ. گاهی هم نه، از سیاق به دست میاد، یعنی به کمک سیاق آیات دیگر ممکنه ما همین جمله با کمک سیاق آیات دیگر بتونیم به دست بیاریم، یا یه قرینه‌ای باشد کمک بکند به ما که ما از این استفاده بکنیم. منتها این استفاده از قرائن برای اینکه مقصد شارع استفاده بشه یه خود حساسه. مثلا در اون آیه شاید نشوز بگیم اینجوری باشه، شاید که میفرماید به اینکه اگه نشوز کردن زنان ازوهن و احجروهن فی المزاجع و ضربوهن، نکته شارع بازدارندگی است، تأدیبه. اگر مقصد رو بتونیم این رو به دست بیاریم با مناسبت اون موضوع، اگه تونستیم به دست بیاریم، بتونیم مقصد شارع در این قضیه رو به دست بیاریم و ازش در استنباط استفاده کنیم. الحمدلله.